بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون آقا دو تا مطلب فرمودن که زمینه یه اشکالی رو فراهم آورد و اون مطلب این بود که ایشون فرمودن اجماع اصطلاحی حقیقی مصطلح بین عامه و خاصه اینه که کل علمای چیزی بگن، حتی یک نفر اگر مخالفت بکنه اون اجماع منعقد نمیشه و در این رابطه حرف محقق ثانی رو هم نقل فرمودن. خلاصه اجماع یعنی واقعا همه باید یه چیزی بگن، همه باید وحدت کلمه داشته باشن تا بشه اسمش اجماع. این یه مطلب. از اون ورم فرمودن علمای ما کثیرن میگن این مسئله اجماعیه و مقصودشون اتفاق سه چهار نفره، یه چهار پنج نفر که احدهم الامام بشه به اون میگن این اجماع. تازه قرینم نصب نمیکنن که بگن ما اگر میگیم اجماع مقصودمون اینه. خب این دوتا رو کنار هم بذاری. از اون ور اون آقا میگه اجماع ظهورش در این که یعنی کل علما. از این ورم کثیرن ما علمای ما میگن این مسئله اجماعیه، به حالی که چهار پنج نفری که احدهم الامام این حرفو زده. این قهرن لازمش اینه این ناقلین اجماع تدلیس میکنن، اقراء به جهل میکنن، ظاهر عبارتشون اتفاق کل، مرادشون بدون نسب قرینه اتفاق چند نفریه، این تدلیس است اقراء به جهل. ایشون میفرماد نه این حرفو نزن، این جسارت مبران، علما از این جسارت، اینا که نمیخوان سند برای آیندگان بدن، اینا که حرفشون مرجع دیگران نی، مرجع کتاب است و سنت است و عقل است و جمعیتی که امام هم در اونها داخل باشه اون دلیله. و الا این که حالا اومدن چند نفر اینجور میگن، اینی که بهش دلیل نمیگن. خلاصه اگر نقل اجماع حجت بود برای دیگران، مرجع و سند بود برای دیگران، بله این تدلیس لازم میامد. ولی اینا برای ارائه مدعای خودشون یه ادعای اجماع رو میکنه، فتوا داده به حرمت لحم الارنب، شما ممکنه بهش اشکال کنین که دلیل نداره، ما نه کتاب داریم نه سنت. اون میگه نه بابا علما اینجور گفتن، یعنی من علت این که این فتوا رو دادم این علتش اینه. پس این ادعای اجماعی که میشه اینا ارائه مدرک فتواشونه، نه اینکه بخوان سند برای آیندگان نقد بکنن. به هر کسی حق داره اون دلیل حجت در نزد خودش نقد بکنه. خب این آقام کرده، این آقا از اتفاق علمایی که یکیشون هم امامه ال پیدا کرده به حرمت لحم الارنب. هر کسی هم حق داره اون دلیل قطعی حجت در نزد خودشو نقد بکنه. این آقام نقد کرده، ربطی به این نداره که برای دیگران حجت باشه تا شما بیاید بگی تدلیسه. پس این اشکال وارد نی. ایشون میفرمان از اینی که این اشکال وارد نی، اشکال صاحب معالم هم وارد نی. ایشون هم مشابه همین اشکال رو کردن، آمدن چون خود ایشون با این که از متأخرینه ولی اجماع رو مثل قدما حجت میدونه. یعنی صاحب معالم میگه اجماع جمعیتی است که احدهم الامام تو متأخرینه ولی حرف قدما رو قبول داره. خب بعد رو میکنه به متأخرین میگه چطور شما آمدین به اتفاق جماعتی که امام درشون نیست به اونم گفتید اجماع؟ چون متأخرین به من عدل امام که امام درشون نیست به اون میگن اجماع. یعنی از اتفاق من عدل امام کشف میکنن، حالا یا لطفاً یا تقریراً یا حدساً کشف رضای معصوم میکنن. ایشون به اونها میگه این اجماع دلیل معتبری نداره. اجماع اگرم معتبره همون جماعتی است که امامم در اونها داخل بشه. چرا شما سهل انگاری میکنی؟ به چند نفری هم که امام در اونها نی اطلاق اجماع میکنی؟ این اشکالی که صاحب معالم داره. ایشون میگه اشکال شما وارد نی، اینا که نمیخوان سند بدن برای آیندگان، اینا سبب علم خودشون رو نسبت به اون فتوایی که دادن اون سبب علمشو نقل میکنه اولا. و مضافن به این که اتفاق من عدل امام گفتیم با زمیمه کاشف و مکشوف برگشتش به همون اجماع تزمنیه، چون اجماع من عدل ادمن مثلا اتفاق من عدل امام با زمیمه اون مکشوفن، اینا رو که قاطی کنی این هم کعنه برگشتش به همون اجماع تزمنیه. پس اگر به
اتفاق من عدل امام، یعنی به جمعیتی که امام در اونها نی ولی از اتفاقشون استکشاف رأی امام میکنیم، اطلاق اجماع بر اونم عیبی نداره و ایراد صاحب معالم وارد نیست. خب اذا عرفت ما ذکرنا، این دوتا مطلب که معلوم شد میریم سراغ نتیجه. چون اگه نظرتون باشه مشهود چرا اجماع رو حجت میدونستن؟ میگفتن دلیلش هم حجیت خبر واحده، همون ادله‌ای که خبر واحد رو حجت میکنه همون ادله نقل اجماع هم حجت میکنه. ایشون فرمودن ما قبول نداریم. در این رابطه دوتا مطلب گفتن، یه صغرا یه کبرا. صغرا این که نوعا اجماعات حدسیه، یعنی از اتفاق من عدل امام حدس میزنن رأی امامه، این صغرا. از اون برم ادله‌ای که خبر بر جه واحد و بر ما حجت میکنه خبرهای انحسن حجت میکنه، شامل خبرهای حدسی نمیشه. پس با این صغرا و کبرا ثابت شد که این ادعای اجماعی که میشه حجیت نداره. خب حالا ایشون امروز آقا میخوان توایف اجماع رو نقد بکنن، چون آقا هر یکی از علمای ما برای خودشون یه لفظی دارن در ادعای اجماع. مثلا صدوق اگر چیزی رو بخواد بگه اجماعی میگه اعتقادونا. اگه آشنا باشید با کلام صدوق خیلی داره، اعتقادونا که قرآن تحریف نشده، اعتقادونا که مثلا عرق جنب از حرام نجسه. همیشه ایشون ادعای اجماعش با کلمه اعتقادوناست. مثلا صاحب جواهر اگه آشنا باشیم با کلمات ایشون خیلی کم تو کلمات ایشون اجماع هست. با این عبارت میگه، میگه هازا لم اجد فیه خلافن. همیشه ایشون اجماعش اینجوری میگه، هازا لم اجد فیه خلافن. یا مثلا سید مرتضی میفرماد هازا قضیت المذهب، یعنی مقتضای مذهب اینه، ایشون ادعای اجماعش اینه. بعضیا میگن هازه المسئله اجماعی، بعضیا میگن اجمع المسلمون، اجمع الفقها، اجمع اهل الحق. خلاصه 7-8 تا لفظ هست برای ادعای اجماع. حالا ایشون اینا رو تقسیم بندی میکنه، ایشون با این بیان میگن، میگن این ناقلین اجماع یک وقت اجماعشون مطلقه، مطلق یعنی بدون اضافه. حالا مثالشو میزنیم، ناقل اجماع یه وقت نقل اجماعش مطلقه، یه وقت مضافه، یعنی یک مضافون الیهی داره. و هر کدام از اینا بر دو قسمه. اگه با عبارت امروز بخوایم حرف بزنیم، بعضی از اجماعها پسوند داره، بعضی از اجماعها پسوند نداره. مثلا هاذهی اجماعیون، هاذه المسئله اجماعیون، این پسوندی نداره. به این مطلق میگن، یعنی مضاف الیهی پسوندی نداره. گاهی هم نه پسوند داره، اجمع المسلمون، اجمع الفقها. پس ایشون با این بیان میگن من عرض کردم چند طایف لفظ اجماع داریم همه رو شامل میشه. ایشون با این بیان میگن، میگن این طوایفی که باش ادعای اجماع میشه، این الفاظی که علما باش ادعای اجماع میکنن، یا مطلقه یا مضاف. یا مطلقه یعنی چی؟ یعنی اضافه نشده به چیزی، یا این که اضافه شده به چیزی که با بیان امروزی اینجوری میشه، یا این اجماعها یا پسوند داره یا نداره. خب هر کدام از اینا بر دو قسمه میشه 4 قسم. ببینید آقا مطلقش بر دو قسمه، مضافش هم بر دو قسمه، یا با تعبیر من اون حساب پسوندارش بر دو قسمه، بدون پسوندش هم بر دو قسمه، 4 قسم میشه. ببینید آقا یک وقت اون مطلقش مطلق به قول المطلق، یه وقت مطلق در مقابل اختلافه. این دو جور مطلق، مثالاشو میزنیم همه روشن میشه. فعلا فهرست مطلب رو داریم عرض میکنیم، اجماع یا مطلق یا مضاف، هر کدام از اینها بر دو قسمه، میشه 4 قسم. میخوام 4 قسمو بگیم. مطلق چطور دو قسمه؟ این اجماع مطلق یعنی اجماع بدون پسوند، اجماع بدون اضافه، یک وقت مطلق به قول مطلق، یک وقت مطلق در مقابل اختلافه. مثال هر دوشو بزنیم. مطلق به قول مطلق مثل چی؟ هاذه المسئله اجماعیون، هاذا اجماعیون، اینا رو میگن چی؟ اجماع مطلق به قول مطلق. حالا مطلق در مقابل اختلاف میگیم آقا حیوان غیر معکول غیر طیر فضلش نجس است اجماعا، اما در طیرش اختلافیه. میبینی اجماع مطلقه، پسوند نداره. حیوان غیر معکول غیر طیر فضلش نجسون اجماعا، میبینی اضافه نشده، اما مضافش چی؟ اضافه نشده، ولی در مسئله اختلافیه. غیر طیرش اجماعیه که نجسه، اما در طیرش اختلافیه. این دوتا مثال مالی چی شد؟ اجماع مطلق، منتها مطلق به قول مطلق، مطلق در مقابل اختلاف. هذه المسئله اجماعیون، این مطلق پسمند نداره، اضافه به چیزی نشده، اما مطلقش هم به قول مطلقه. اون دومی مطلق در مقابل اختلافه. حیوان غیر معکول غیر طیر فضلش نجسون اجماعن، اما در طیرش فیه خلافون. خب ببینین اینم الان مطلقه، اضافه به چیزی نشده. غیر معکول غیر طیر نجسون اجماعن مطلقه، اما مطلقه به قول مطلق نی، مطلقه در مقابل اختلافه. پس این دو جوره مطلق. مطلق یعنی بدون اضافه، بدون پسوند. این بدون پسوندش هم یک وقت مطلق به قول مطلقه، یک وقت مطلق در مقابل اختلافه. بریم سراغ اون دو قسم. کدوم دو قسم؟ اونی که پسوند داره، اونی که اضافه شده. اونم دو جوره. یک وقت اون اجماع اضافه شده شامل امام هم میشه، یک وقت شامل امام نمیشه. مثلا اتفق اهل القبله، ببینی پسوند داره اینجا، مضاف داره اینجا، از اون مضافهش شامل امام معصوم هم میشه. اتفق اهل القبله، خب یکی از اهل قبله هم امام زمان سلام الله علیه. اتفق اهل الحق، اتفق اهل الثواب، این همه چیه؟ اینا مضافه، ولی مضاف شامل معصوم، چون یکی از اهل حق هم امام زمانه، یکی از اهل ثواب و اهل قبله هم امام زمانه. اما اون مضافهایی که غیر شامله، اتفق فقها ها اونا، اتفق علما اونا. ولو علما لغتا شامل امام زمان هم میشه، خب یکی از علما میشونه، جاهل که نیستن که. اما اصطلاحا وقتی میگن علما یعنی آقایون مراجع، یعنی فقهایی که روی ظواهر حکم میکنن. پس ببینید اون دو جور شد، اینم دو جور. دو جور مطلق رو دوباره عرض میکنم. هذه المساله اجماعیون، به این میگن مطلق به قول مطلق، پسوندی نداره، اضافه ای نداره. حیوان غیر معکول غیر طیر فضلش نجسون اجماعا، اینم اجماع به قول مطلقه، اما به قول مطلق در مقابل اختلافه. و اما اون حیوان غیر معکول اگر طیر باشه فیه اختلافون، اجماع مضاف هم نیست، پسوند نداره، اما در مقابل مسئله اختلافی. اون دو جورش که پسوند داره مضاف داره دو جوره. یک وقت اون مضاف الیهش شامل امام معصوم هم میشه، اتفق اهل الحق، اجمع اصحاب القبله، اجمع اصحاب الثواب، تمام اینها مضافه، ولی مضافیست که شامل معصوم میشه. یک وقت مضافیست که شامل معصوم نمیشه، مثل این که میگه اتفق علما اونا. البته از نظر معنای لغوی فقها اونا، علما اونا شامل امام هم میشه، برای اینکه ایشون هم که از جاهلا نیستش که، پس ایشون هم از علما. ولی اصطلاحا نمیگن، نمیگن علما اینجور گفتن و مقصود امام زمان علیه السلام باشه. این چهار جور، امروز درسمون این چهار جوره. ببینید آقا این چهار جور، دو جورش لا حجته، دو جورش حجته. ایشون پراکنده میگن، من همه رو یه جا عرض میکنم که مطلب تو ذهنتون باشه، دیگه تطبیق میکنیم معطل نشین. کدوم دو جورش حجت نی؟ مطلق در مقابل خلاف و مضاف غیر شامل للامام. عرض کردم فهرستن بنویسین تمام مطالب روشن میشه. دو جور از این چهار جور حجت نی کدامه؟ کدام دو جور؟ یه دونه از مطلقات، یه دونه از مضافا. اون حجتاش هم یه دونه از مطلقات، یه دونه از مضافا. ولی عنایت میکنید مضافاش کدومه، مطلقاش کدومه؟ دو جورش حجت نی کجا؟ یکی از اون مطلقا و یکی هم از مضافا. کدوم مطلقا؟ مطلق در مقابل خلاف و مضاف غیر شامل للامام. این دو جورش حجت نی. قهرن اون دو جورش کدامه که حجته؟ مطلق به قول مطلق هذه المسئله اجماعیون و مضاف شامل. پس دوباره عرض میکنم یه دونه از مطلقا، یه دونه از مضافا حجت نی، یه دونه از مطلقا، یه دونه از مضافا حجته. کدوم مطلق و مضاف که حجت نی؟ مطلق در مقابل خلاف و مطلق غیر، بله، و مضاف غیر شامل للامام. این دوتا حجت نی. اون دوتا کدومه؟ مطلق به قول مطلق و مضاف شامل للامام. اتفق اهل الحق، اتفق اهل القبله که این مضافه، ولی مضاف شامل للامامه. حالا عنایت بفرمی. ایشون میفرمون که اذا عرفت، وقتی این دوتا مطلب و مهم و دانستی بدان. میخواد توایف اجماع رو بگه، یا با اون تعبیر من بگید که توایف مختلفی داره اجماع، بعضیا با پسوند، بعضیا بی پسوند. ولی ایشون با این عبارت میفرمان نقول حاکی للاتفاق قد ینقل الاجماع به قول مطلق او مضافن. ببینین دو جور شد و هر کدام از این دو جور دو جوره، یعنی مطلقش یعنی اجماع به قول مطلق، یعنی اجماع به قول مطلق به نحو الاطلاق، یا اینکه نه مطلق در مقابل خلاف. اون مضافش هم همین جور، مضاف شامل، مضاف غیر شامل. یک وقت مطلقه یعنی پسوند نداره، یک وقت مضافه. مضافش هم یک وقت مضاف الی مسلمینه، مضاف الی شیعه. اینا مضافهای شامله با دار زیراشو بنویسید اشتباه نشه. اینا مضافهایی است که شامل امام زمان اجمع المسلمون. خب یکی از مسلمونم بقیت الله سلام الله علیه. پس مضاف دو جوره، یک وقت مضافهای شامل مثل چی؟ اجمع المسلمون، اجمع الامامیه، اجمع الشیعه، اجمع اهل الحق، اجمع اهل الثواب، اجمع اهل القبله، غیر ذالک ها. اجمع الامامیه، اجمع اهل الحق، اهل الحق که داشتیم، اجمع اهل الثواب، اجمع اهل القبله. پس ببینید آقا اینا مضافهای شامله. اجمع المسلمون، اجمع الشیعه، اجمع الامامیه، اجمع اهل الحق، اجمع اهل الثواب، اجمع اهل القبله. اینا مضافهای شامله. و غیر ذالک همینایی که گفتم، یعنی غیر از این عناوین، عناوینی دیگه که ممکنه شامل بشود امام را در مجمعین. پس اینا شد اجماع مضاف، ولی مضاف شامل. حالا میخوام چی رو بخونیم؟ مضاف غیر شامل. و قد ینقله، یعنی پسوند داره، اما پسوند شامل امام علیه السلام نمیشه. مضافن الی من عدل امام، یعنی این اجماع فقط شامل علما میشه، شامل امام علیه السلام نمیشه. این کتابا تو حاشیه رفته. که قولهی اجمع علما اونا، اصحابونا، فقها اونا، فقها و اهل البیت، اینا شامل امام نمیشه. چرا؟ خب اگه امام جزو علما نمیگه چرا؟ فان ظاهر ذلک من عدل امامه. ظاهر این تعبیرا شامل امام نمیشه اصطلاحا، شامل نمیشه امام را اصطلاحا. و ان کان ارادت العموم محتمله، البته اراده عموم داره، یعنی اراده شمول، اینها هم شامل امام میشه، احتمال داره به مقتضای معنای لغوی. لکن نه مرجوح اصطلاحا. پس اینجا آقا دو تا مضافه رو خوندیم، مضاف شامل مثل اهل حق، مضاف غیر شامل مثل علما اونا. خب اون مطلقا رو هم دو جورشو نخوندیم، ولی اونم در خلال بحثا روشن میشه که مطلقه به خدمت شما در مقابل خلاف و مطلقه در به قول مطلق. فعن اضافه، بریم سراغ مضاف قسم دومی، یعنی غیر شامل. مضاف غیر شامل من عدل امام اگر اضافه کنه، این چهار جوری میخواد احکامشو بگه. اگر این آقای ناقل اجماع اجماعش پسوند داره، اما علما اوناست، فقها اوناست که اصطلاحا شامل امام معصوم نمیشه، اگر اضافه کرد این آقای ناقل اجماع اجماع رو به من عدل امام، یعنی اتفقا من عدل امام، فلا اشکاله فی عدم حجیت، که حجیت علما بگن چی حجیت برای ما؟ کتاب، سنت، عقل، جماعتی که احدهم الامام داخل بشه، اون برای ما حجته. و الا علمایی که امام درشون نیست که قولشون برای ما حجت نیست. ما عرض کردیم علما هر کدوم برای مقلدین خودشون، چرا؟ ولی دلیل که نمیشه، چون علما اینجوری گفتن پس بر همه ما لازمه این مطلب رو قبول کنیم، اینجوری نیست. اونی که همه بعد بپذیرن چیه؟ کتاب، سنت، عقل، جماعتی که امام هم در اونها داخل باشه. اصلا این که شما میشنوید اجماع یکی از ادله است، یعنی جماعتی که امام هم در اونها داخله، اون امامه، یعنی اون اجماعه که حجته. و الا من عدل امام، بله صد هزار عالم داریم، میدونیم امام زمان داخله در این جمعیت نی، اینا همه وحدت کلمه دارن، این برای ما حجت نمیشه که. لا اشکال در عدم حجیت نقلهی، ولو خود آقای ناقل الان قد پیدا کرده، اون آقای ناقل از وحدت کلمه هزارها عالم الان قد براش پیدا شده که امام نظر مبارکشون همینه. حالا یا لطفاً یا حدساً یا تقریراً از یک راهی براش قد پیدا شده، ولی برای او قد شده، ولی برای ما نقل حجت نکرده. کی نقل حجته؟ اون موقعی که بگه جماعتی که امام هم درش داخله. چون اگر اینجوری بگه این قول زراره میشه. مگه زراره نمیگه قال از صادق ما میگیم حجته؟ اگر اجماع هم علمایی باشه که امام در اونها داخله، اون وقت داخل میشه در نقل روایت و میشه حجت. ولی وقتی میدونیم من عدل امام رو داره میگه، و من عدل امام هم که به ما هو اعتباری نداره، ما اگر برای من عدل امام ارزشی هم قائل هستیم، به لحاظ این که امام هم داخل در اونهاست، لذا میفرما لم ینقل حجتا، این برای ما نقل حجت نکرده، که نقل قول علما رو داره میکنه. و این فرزه حصول العلم للناقل، ولو علم حاصل شده آن برای اون آقای ناقل، علم حاصل شده به صدور حکم عن الامام من جهت الاتفاق، به خاطر اتفاق. آقای کتاب بد بدید میگه نداره، بله، الا انهو، ایشو میفرماد بله او به خاطر اون وحدت کلمه اون هزارها عالم، او الان علم براش پیدا شده، یعنی استکشاف رأی معصوم کرده از اون وحدت کلمه. اینما نقل سبب العلم، این آقا سبب علمشو برای ما نقل میکنه. مردم، من اگر لحم العرنب رو حرام میدانم، سببش اینه. هزارها علمای ما اینا قائل به حرمتن، و من از این وحدت عدت کمل کلمه هزار عالم استکشاف رأی معصوم میکنم. پس این آقا کنه سبب علمشو داره برای ما نقل میکنه. ولم ینقل المعلوم، معلوم کدومه؟ و هو قول الامام، معلوم رو که برای ما نقل نمیکنه. حتی یدخل فی نقل الحجه، اگر معلومو نقل میکرد، یعنی میگفت امام هم که این جمعیت این روایت زراره میشد، چطور زراره اگر بگه قال از صادق ما میپذیریم، چون داره نقل قول حجت میکنه. اینم اگر میگفت امام که این جمعیت داخله، برای ما ارزش داشت، داخله در نقل خبر، این خبر زراره میشد. ولی نه، این قول معلوم، نه این قول امام که معلومه، یعنی معلومشو بر معلوم، یعنی منکشف ها، نه معلوم یعنی اون که معلومه، معلوم یعنی منکشف. اون منکشف رو که رأی امامه، این برای ما نقل نکرده تا داخل بشه در نقل حجت، تا داخل بشه در حکایت سنت به خبر واحد. اینه توجه داشته باشین، به ما اگه بگن سنت چیه ما میگیم این روایات، اینا سنت نی، اینا حاکی از سنته. میدونی سنت چیه؟ سنت اون چیزیست که اون کلامیست که 1400 سال پیش از دو لب مبارک معصوم صادر شده، اون سنت، یا اون عملی که معصوم اون روز انجام داده، اونا سنته. این روایاتی که دست ماست اینا حاکی از سنته. ایشون میفرماد اگر این آقای ناقل اجماع امام رو هم جزء اینها بدانه، این مثل زراره میمونه که اومده سنت رو با خبر داره نقل میکنه. اما این که این کارو نمیکنه، میگه من عدل امام اینجور گفتن. این آقا میفرماد حالا که نسبت به من عدل امام میده، این داخل در نقل حجت نیست، داخل در حکایت سنت به خبر واحد نیست. بله در یه صورت حجته، اگر واقعا این من عدل امام، این هزار عالم، این هزار عالمی که همه وحدت کلمه دارن، اگر استلزام عادی داشت با قول معصوم باز حجت بود. استلزام عادی یعنی چی؟ یعنی ما اگر این هزار نفر رو بررسی میکردیم، میدیدیم وحدت کلمه دارن، ما هم همین کشف رو میکردیم. به این میگن استلزام عادی ها. یه وقت شما حسن زن داری که به این میگن استلزام اتفاقی. شما از وحدت کلمه یه هزار نفر استکشاف رأی مت خب بکن، برای خودت هم حجت، به من ربطی نداره. کی برای من خوبه؟ اون موقعی که منم مثل این آقای ناقل اجماع این هزار نفر رو بررسی بکنم، ببینم اینا همه اهل تحقیقن، نمیشه هزار نفر عالم مثل علامه ها همه یه چیزی بگن و این مخالف رأی معصوم باشه. اگر این من عدل امام استلزام عادی داشت با رأی معصوم، استلزام عادی یعنی چی؟ یعنی منم اگر این هزار قول رو بررسی میکردم، منم همین استکشاف رو میکردم، یا لااقل استلزام عادی با روایت. چون آخه اجماع برفرضم کاشف از رأی معصوم نباشه، میگن کاشف از یک دلیل معتبر ها. بابا هزار نفر عالم مگه شوخیه؟ در طول صدها سال همه اومدن یه چیزی میگن. این برفرضم که کشف از رضای معصوم نکنه، این کاشف از اینه که یه دلیل معتبری بوده که اینا طبق اون دلیل معتبر حرف زدن، منتها اون دلیل به دست ما نرسیده. پس چی شد آقا؟ اتفاق من عدل امام به درد ما نمیخوره، ولو اون آقای ناقل از این هزار نفر عالمی که بررسی کرده قد پیدا کرده، استکشاف رأی معصوم کرده، ولی به درد ما نمیخوره، مگر استلزامش عادی باشه. یعنی انقدر واقعا این وحدت کلمه مهم باشه، این هزار نفر مهم باشن، که ما هم اگر بررسی میکردیم و این وحدت کلمه رو پیدا میکردیم از اونها، ما هم همین استکشاف رو میکردیم. پس نقل اتفاق من عدل امام برای ناقلی که علم پیدا کرده حجته، برای ما که منقول و الهی هستیم حجت نی، مگر اونجایی که فرض بشه که اون سبب منقول استلزام عادی داره، یعنی استلزام اتفاقی نی. واقعا هر کس بررسی کنه میبینه هزار نفر علامه ها در یک مسئله یک وحدت کلمه دارن، استلزام عادی داره با قول امام. لااقلش استلزام عادی با قول امام نداشته باشه، استلزام عادی داره، یه دلیل معتبری بوده. اینا بی خود این حرفو نزدن، یه دلیل ظنی معتبری بوده حتی به نسبه الینا، که اگر ما همون دلیل رو پیدا میکردیم، ما هم همین فتواره میدادیم. اگر این اتفاق من عدل امام استلزام عادی داشت، امکنه ممکنه اثبات بشه اون سبب محسوس. محسوس کدومه؟ اون هزار عالمی که این آقا بررسی کرده. آخه من که بررسی نکردم، علامه یه آقایی که خیلی اهل تتبع بوده، او بررسی کرده انحسن هزار عالم رو پیدا کرده که اینا وحدت کلمه دارن. اگر این عدد من عدل امام انقدر مهم بود که استلزام عادی اعتقادی داشتهش با رأی امام یا با دلیل معتبر، اون وقت میشه اون سبب محسوس، یعنی اون وحدت اتفاق من عدل امام، اون وحدت کلمه من عدل امام که این آقا انحسن رفته همه رو بررسی کرده، این ثابت میشه به خبر عادل، یعنی با همین نقل اجماع او ثابت میشه، اون وقت انتقال پیدا میکنه ذهن از او به لازمش. یعنی هر کسی واقعا بررسی میکرد این هزار نفر رو، ذهنش از اون منتقل میشد به لازم. یعنی همونطوری که ناقل اجماع ذهنش از اتفاق من عدل امام منتقل شده به رأی معصوم، همه همین جور بودن. یعنی انقدر این وحدت کلمه مهمه که برای هر کس این سبب حسی اتفاق میافتاد، ذهنش از اون اتفاق من عدل امام منتقل میشد به لازمش که قول معصوم. لاکه ما گفتیم نعم اگر اینجور باشه حجته، ولی کی آدم میتونه همچه حرفی بزنه که کسی پیدا بشه تمام علما رو از همه رو از بررسی بکنه؟ شما این زمانهای ما رو بذارید کنار، این زمانها الان اینترنت هست، نمیدونم این واقعا اطلاع رسانی های جهانی هست، کل دنیا الان مثل یه شهرک میمونه، چطور توی شهرک اون ور اتفاقی بیفته این ور میفهمن؟ الان کل دنیا اینجوری، الان بذارید کنار سابق و 150 سال پیش، ایشون میفرماد امکان نداره. ما گفتیم اگر یه کسی بررسی کرد کل علما رو و به دست آورد که همه ای رو میگن، خب بله این حجته، استلزام عادی داره، ولی کی ممکنه که اصلا علمای هند اصلا خبر نداشتن از علمای ایران، علمای ایران اصلا خبر نداشتن از علمای نجف، اینا همه از همدیگه دور بودن، امکان نداشت یه نفر بررسی کنه وحدت کلمه تمام علما رو. لذا ایشون میفرما کبرا رو ما قبول داریم، اما صغرا در خارج وجود خارجی نداره. بله واقعا اگر کسی پیدا بشه تمام علمای از روز اول زمان غیبت تا الان رو بررسی بکنه، ببینه همه وحدت کلمه دارن که مثلا عرق جنوب از حرام نجسه، اگر این باشه بله استلزام عادی داره، ولی امکان نداره. این اگه بهتر بخواین توضیح بدین، ایشون سطر آخر صفحه 54 با این کتابایی که دست من هست عنایت بفرمایید، صفحه 54 ایشون اینی میفرمان، میفرمان مثل هازل امر المحسوس لا یستلزم عادتا لموافقت المحسوس، فالمحسوس اونی که محسوسه استلزام عادی داره با قول امام مستحیل التحقق، یعنی اونی که استلزام عادی داره اتفاق همه علماست که امکان نداره، ایشون میگه مستحیله، اون زمان واقعا مستحیل بوده، ولی الان شما میتونی هر دانشمندی رو در هر کجای دنیا هست عقیدش رو بفهمی راجع به این مطلب، با اون سایت اینترنتش رو میگیری تمام قضایا براتون روشن میشه، اما ایشون میگه در سابق مستحیل بوده این مطلب، اونی که مستلزم عادی است مستحیل و تحقق است، و اونی که ممکن و تحقق غیر مستلزمه، اونی که ممکنه که آدم 50 تا علمای نجف رو ببینه 50 تا علمای ایران اون موقع رو داریم کبرا را قبول داریم، اما صغرا وجود خارجی نداره. بله اگر کل علما همه یه چیزی بگن این استلزام عادی داره با رأی معصوم، این کبرا، اما وجود خارجی این مطلب قابل تحقق نیست. خب حالا ایشون میفرمان و در حکمه، حالا میخواد چیکار کنه؟ آقا الان چی رو خوندی؟ مضاف غیر شامل خوندی، بله از اون چهار قسم، الان مضاف غیر شامل یعنی اتفاق من عدل امام گفتیم حجت می، حالا چی رو میخوایم بخونیم؟ مطلق در مقابل خلاف که اونم حجت نیست، چون بنا شد یه دونه از مضافا یه دونه از مطلقا حجت نباشه، مضاف غیر شامل یعنی اتفاق من عدل امام و خوندیم حجت نی، و فی حکم مضاف غیر شامل از چی؟ مطلق در مقابل خلاف. لذا می فرماد و فی حکم الاجماع المضاف الى من عدل امام و فی حکم الاجماع المضاف الی من عدل امام، مضاف غیر شامل، در حکم مضاف غیر شامل است چی؟ اجماع مطلق، ولی نه مطلق به نحو المطلق، بلکه چی؟ المطلق المذکور فی مقابل الخلاف. حالا میخوام مثال بزنیم. کما یقال خرع الحیوان، خرع یعنی فضله، روایتشان بخوام ببینین در وسائل بعد می، وسائل جلد دو صفحه 1013 حدیث 1، اونجا داره که کل شیء من الطیور لا بأس بخرعه و بوله، طیور چه معکول اللحم چه غیر معکول اللحم، بولش و فضلش عیبی نداره، اما غیر طیر، چون مثلا کلاغ الان غیر معکول و طائره، کلاغ غیر معکوله ولی طائره، روایت میگه کل طیرن لا بأس به برعهی و خوله و به بولهی و خرعه، یعنی حتی کلاغ، حالا کبوترینا که هیچی، اونا معکولن، کلاغ هم که غیر معکوله چون طیره، بولش و فضلش عیبی نداره، اما غیر معکول غیر طیر، اون دیگه اجماعیه، مثل سباع و درندگان که هم غیر معکوله هم غیر طیره. میخوام مثال بزنی برای اجماع بدون پسوند، برای اجماع مطلق ولی مطلق در مقابل خلاف، که اینم حجت نی، مثل چی؟ کما یقال خرع حیوان غیر معکول غیر طیر، سباع و درندگان، سباع و درندگان هم غیر معکولن هم غیر طیرن، این نجسون اجماعن، ببینیم پسوند نداره، مطلقه، اما مطلق به قول مطلق نی، مطلق در مقابل خلافه، این نمختلفو ولو غیر معکول غیر طیر نجسون اجماعن، اما اختلفو فی خرع طیر، در خرع طیر اختلافیه. این مسئله آقا به همین نحو اجماع یه بارم ایشون اواخر رسائل مطرح میکنه با این کتابا، اوائل صفحه 466، این همین که اجمالا ایشون گفت خرع طیر نجس نجاستش اختلافیه، به همین اجمال یه بارم اونجا نقل میکنه، ولی اگه مسئله رو تفصیلا بخواین بفهمین به کتاب انسداد مراجعه کنین، انسداد صفحه 184 با این کتابایی که دست منه، صفحه 184 ایشون این مسئله رو مطرح میکنه، روایت هم اونجا نقل میکنه، با این روایتی که هم برای شما خوندم، کل شیء یطیر لا بأس به بولهی و خرعه و نجاستش، یعنی کلاغ نه بولش عیب داره و نه خرعش، خود روایت و بحث علمیشو ایشون صفحه 184 اونجا مطرح میکنن، اما اینجا و در آخر کتاب که صفحه 466 هم به نحو اجمال که طیر غیر معکول اختلافیه، که حالا بول و فضلش نجاست داره یا نداره. خب این چی شد آقا؟ اینجا تا اینجا یه دونه مضاف خوندی، مضاف غیر شامل، یه دونم مطلق در مقابل خلاف، این دوتا حجت نی، اما اولی حجت نی، برای که من عدل امام به چه درد میخوره؟ اونی که به درد ما میخوره اینکه امام تو جمعیتی باشه، پس اولی که به درد نمیخوره، این دومی هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون اختلافو معناش اینه که علما اختلاف کردن، یعنی علما در این گوشه مطلب اختلاف کردن ولی در اون گوشه مطلبش وحدت کلمه دارن، پس معلوم میشه اینم غیر از امام معصومه، لذاست که این دوتا حجت نی. حالا همین مثال ایشون با تعبیر کذا و کذا میزنه، یا این که اینجور میگیم، میگیم محل خلاف هو کذا، یعنی طیر غیر معکول، و اما کذا حکمه کذا، یعنی اما طیر غیر طیر غیر معکول حکمه کذا اجماعا، همونه با مثالای دیگه هم میشه زد ولی با همینم هم قابل تطبیقه. پس ببینید آقا میخوام عبارتو با مثال معنا کنیم، خلاف بله، ان محل الخلاف یعنی طیر غیر معکول، حکمه کذا یعنی اختلافیه، و اما کذا یعنی غیر معکول غیر تیر، حکمه کذا اجماعا، حکمش نجاست است اجماعا. اینم حجت نی، این دیگه چرا حجت نی؟ فإن معناه، معنای این اجماعی که در مقابل خلافه اینه، هذا کونه قولا واحدا، یعنی این غیر تیر غیر معکول به قول واحد علما همه نجس میدونن. ببینید به قول واحد یعنی قول واحد علما. پس همون طوری که اون مضاف غیر شامل للمعصوم حجت نبود، این مطلق در مقابل خلاف هم ظهورش در همون قول واحد علماست و این اعتباری نداره. از اف از ما ذکر ضعیفتر از این دوتا اجماع، دو تا اجماع ضعیف خوندیم دیگه، یکی اجماع مضاف غیر شامل، یکی مطلق به نحو اختلاف. ایشو میفرماد ضعیف تر از این دوتا نقل خلافایش که آقای صاحب جواهر میکنه. ایشو میگه عدم الخلاف، از کدام تو جواهر زیاد من این جمله یادمه، هازا لم اجد فیه خلاف. ایشو میگه دیگه از اونها ضعیف تره. چرا؟ برای اینکه دیگه این کمتر علما شامل امام نمیشه، چون ممکنه یه عده از علما اصلا ساکت باشن. خب ساکت شدن، حرفی نزدن، این دلیل نمیشه با اونایی که حرف زدن موافقه. لذا ایشون میفرمان اضعفه از این دوتا قسم اونجاییست که ناقل اجماع نقل عدم خلاف بکنه، بیاد بگه این مسئله لا خلاف فیهه. خب این اسمش اجماع نی. چرا؟ خب برای اینکه شما میگی لا خلافه، خب ممکنه یه عده مخالفن ایچی نگفتن، چون سکوت کردن. این که هیچی نگفتن این اعم است از این که آدم بگه موافق با باقین هستن. پس بنابراین این دیگه خیلی ضعیفتره. یا بیان بگیم انهو ظاهر الاصحاب، ظاهر اصحاب اینجوریه. خب ظاهر اصحاب اینجوریه یعنی خلاصه اون مقداری که شما دیدی اینجوریه، این منافات نداره یه عدهشون مخالف باشن و شما ندیدین. او قضیت المذهب، قضیه یعنی مقتضا، چون اول عرض کردیم یکی از نقل اجماع ها قضیت المذهبه. یا مثلا سید مرتضی گاهی میگه هازا دعو المحصلین، محصلین اینجوری میگن، یا مقتضای مذهب اینجوریه. اینا همه الفاظ اجماعه، ولی دیگه اینا ضعیفتر از اون دو قسمه. دیگه اینا حتما ظهورش در اتفاق من عدل امامه و به درد نمیخوره. خب حالا چی مونده آقایون؟ مونده مضاف شامل. مضاف شامل کدومه؟ اجمع اهل الحق، اجمع شیعه، اجمع الامامی. خب شامل امام زمان هم میشه. خب این مضاف چی؟ و اون مطلق به قول المطلق، هذه المسئله اجماعیون، تموم شد دیگه، در مقابلش خلافی نی. این دو قسم حجته. لذا ایشون میفرمان که و ان اطلقه، و ان اطلق الاجماع، این اطلاق چیه؟ اطلاق به نحو المطلقه، اونی که خوندیم اطلاق در مقابل خلاف بود. اما ان اطلق، یعنی اگر این اجماع هذه المسئله اجماعی جون، اطلاق به قول المطلق، یا اضافه، ولی اضافهش یشمل، اون قبلی که خوندیم اضافه غیر شامل بود، مثلا گفته بود که ناقل اجماع اجمع اهل الحق، اجمع اهل القبله. خب یکی از اهل قبله هم امام زمان سلام الله علیه. پس اگر اجماع به اگر مطلق به نحو مطلق بود یا اضافه شامل بود، اضافه شامل یعنی چی؟ یعنی اجماعش بر وجهی بود که یظهر منه ارادت المعنى المستلزم، جماعتی که یکشون امام باشه، ولو این مسامحه هست. بالاخره ما گفتیم این اجماع معتبره، ولی بالاخره مسامحه هست. ما تو خودمون یه همچه اجماعی داریم که به جماعتی هم که احدهم الامامه به اونم میگیم اجماع. پس بنابراین اگر این آقای ناقل اجماع اجماعش مضاف بود و شامل امام میشد، یعنی چجوری بود؟ جوری بود که معنای اون اجماع یعنی جماعتی که احدهم الامام ولو مسامحتن، چون مسامحه شد دیگه، چون واقعا اجماع بنا شد اتفاق و کل باشه. منتها ما امامیه تو خودمون یه اصطلاحی داریم، به چند نفری هم که امام داخل در اونها هستن میگیم اجماع، اون ما مخالفین کل عدم حساب میکنیم. اینا رو همه رو قبلا خوندیم. ایشون میفرماد اگر اجماع مضاف اینجوری بود، یعنی جماعت احدهم الامام ولو به عنوان مسامحه، چرا لتنزیل وجود المخالف منزلت العدم، اگر اون مخالف رو اصلا کل عدم حساب میکنیم، چرا؟ چون میزان ما قول معصومه دیگه. خب وقتی تو این چند نفر معصوم داخل باشه، بر فردم عده زیادی مخالفت بکنن، هیچ ضرری بهش نمیرسه. لذا ایشون میفرماد که لعدم قدهی، قد یعنی ضرر، یعنی این مخالف ها ابدا قاده نیستن به چنین اجماعی ضرر بزنن. فظاهر جواب اینه و ان اطلقه، اگر اجماع مطلق به قول المطلق بود یا مضاف شامل بود، فظاهر الحکایه، این الف لام الحکایه عوض از مضاف الیه، یعنی ظاهر حکایت اجماع، ظاهر حکایت چنین اجماعی کونها اینیست که این حکایت حکایت سنته. چرا؟ چون داره میگه جماعتی که احدهم الامام، یا اگرم مطلق میگه مطلق به نحو مطلق میگه. اگر اینجوری شد این داخله در چه؟ داخله در سنته. یعنی چطور زراره اگه بگه قال الصادق حجته؟ خب اینم داره الان از جماعتی که امام تی این جمعیت داخله داره این حرف میزنه، ولی برخلاف اون قبلی، اون خلاف قبلی اتفاق من عدل امام بود که گفتیم ناقل حجت نی. ولی اگر اینجوری بود چرا؟ این داخل میشه، این متضمن قول معصومه، داخل میشه در خبر و حدیث، یعنی اینم مثل حدیثای زراره که میگه قال الصادق دره از معصوم خبر میده حجته. این آقا هم وقتی میگه اجماع، اجماع رو به چیزی میگه، به جماعتی میگه که امامم داخل در اون جماعته، این داخل در نقل حدیثه برای محجت. الا از اینجاست که دیگه میمونه، الا این که مستند علم حاکی به قول امام احد الامور. ایشون میفرماد این آقایی که داره از جمعیتی خبر میده که احدهم الامام هست، این نقل حجتش درست حجته، اما باید ببینیم مستندش چیه. قرار این جمله آخری در ذهن آقایون باشه، چون 3-4 ماه فاصله میشه تا بخوام درس شروع کنیم. انشالله اگر زنده باشیم شنبه 24 شهریور، شنبه 24 شهریور، انشالله اون روز درس شروع میکنیم. این کلمه آخر یادتون باشه که دیگه اون روز خیلی معطل نشین. ما گفتیم اگر کسی از اجماعی خبر بده که امام معصوم داخل در او حجته، الا اینکه باید ببینیم مستند این آقا چیه. این آقایی که الان داره میگه جماعتی که احدهم امامن اینجور فرمودن ما میگیم حجته، باید ببینیم سندش چیه، از کجا داره این حرفو میزنه. آیا مثل متأخرینه که از اتفاق من عدل امام استکشاف رأی معصوم میکنه تقریرا لطفاً حدسن، یا مثل قدماست مثل شیخ طوسی از راه لطف استکشاف رأی معصوم میکنه؟ بنابراین پس ببینید آقا، آخرین کلمه ای که اولین کلمه درس روز شروع امونه اینه، ما گفتیم اگر کسی از جماعتی خبر بده که تو اون جماعت امام معصوم داخله، خب یقینا حجته، این حجته. الا این که باید ببینیم این آقایی که داره از این جماعت خبر میده که یکی هم معصوم داخله در این هاست، این مستندش چیه، از کجا داره این خبر رو میده. آیا از اتفاق من عدل امام به دست آورده امامم اینو میگه، حالا یا به قاعده تقریر یا به قاعده حد، یا مثل شیخ طوسی به قاعده لط، یا نه ان حسن دیده واقعا همه علما و امام امام که داخل در اون هاست این حرفو میزنن. از کردم اون روز مطلب مال اون روز. میخواستم یک کلمه راجع به امروز دو سه کلمه صحبت بکنم، اما این یک کلمه موقوف است برای اینکه یکی دو سه کلمه مطلبی دیگه عرض کنیم. ببینید آقا، امروز مهم رویه، به مناسبت این میخوام یک کلمه عرض بکنم، منتها این یه مقدمه ای داره. ما روایاتی داریم آقا که میگه اگر کسی گناهی کرد 8 ساعت نمینویسن، تو بعضی از روایات داره 9 ساعت. قرار کسی اگر گناهی خدایی نکرده، زنا، سرقت، غیبت، تهمت، گناه دیگه، اگر کسی گناهی بکنه طبق روایات ما 8-9 ساعت نمینویسن. چرا؟ که شاید این 8-9 ساعته استغفار کنه و توبه بکنه. اگر توبه نکرد بعد از 9 ساعت می نویسن اونم یه دونه گناه، جزاء سیئتن سیئتن مثلها، یعنی تا 9 ساعت که اصلا نوشته نمیشه، بعد از 9 ساعت نوشته میشه اونم یه دونه. در مقابل ثواب شما تا کار خوبی انجام بدی، همین الان می نویسن اونم چند تا؟ 10 تا. من جا ابوالحسنه فرهو عشر امثاله ها، ببینید تفاوت رو. گناه اگر کسی بکنه یک دونه تا 8-9 ساعت اصلا مکتوب واقع نمیشه، اگر توبه نکنه بعد از 8-9 ساعت مکتوب میشه اونم یک دونه. برخلاف کار ثواب، یه کار خدمت، خدمات اجتماعی، یه عبادت شما اگه انجام دادید همین الان ثوابشو می‌نویسن و 10 تا ثواب. لذا در بعضی از روایات داره ویل لمن غلبت آهاده حسناته. واقعا من یادم اون موقع که خبیث نبودم، اون اولا برای اولین بار که این روایت اینا خیلی تکون خوردم. ویل لمن غلبت آهاده حشراته، یعنی وای بر کسی که آهادش بیشتر از اشراتش باشه. آهاد کدومه؟ گناه ها یه دونه یه دونه است، اونم بعد از 9 ساعت که غالبا هم نوشته نمیشه، انشالله توبه میکنه. تازه بعد 9 ساعت یه دونه. وای بر کسی که آهادش غالب باشه بر اشراتش. ویلون لمن غلبت آهاده اشراته، یعنی آهادش که یکی یکی گناه هاست بر اشراتش که ثوابه، یعنی انقدر گناه کرده که دیگه یکی یکی ها از دهتا دهتایی هم گذشته، با حالی که یکی یکی ها اصلا نوشته نمیشه خیلی هاش. توبه میکنه و بعدم که توبه کرد تازه یه دونه مینویسن. وای به کسی که گناه های یه دونه یه دونش از ثواب های ده تا دهتش بیشتر باشه. خب اینا رو برای چی عرض کردم؟ خواستم بگم ما روایاتی داریم که گناهان تا 9 ساعت یا 8 ساعت نوشته نمیشه. من یک روایت راجع به نهم ربیع از خیلی سابقا تو ذهنمه، همش هم یادم نی، که برای نهم ربیع امیرالمومنین سلام الله علیه 70 تا اسم گذاشتن. من دو سه تاشو یادمه. یکی این که فرمودن هاذا یوم الله الاکبر، عید الله الاکبر. در بعد از اسما داره هاذا قدیر و ثانی، این سومی مقصود ما. یکی از اسمایی که برای نهم ربیع امام امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن هاذا یوم رفع القلم ثلاثه. در این نهم ربیع 3 روز قلم برداشته میشه، یعنی هیچ گناهی رو نمی نویسن. اونا رو گفتم برای این که این جمله رو معنا کنم. عرض کردم اگر سند این روایت درست بشه، چون من بررسی نکردم، مرحوم مجلسی در جلد 31 بهار این روایت رو مفصل نقل میکنه، 3 صفحه 4 صفحه تو ذهنمه. 70 تا اسمو ببینین، به نظرم اسم 45مه، حالا تقدیم و تاخیرش مهم نی. در اونجا حضرت می فرمان یکی از اسمای امروز رفع قلمه، یعنی قلم تکلیف برداشته میشه. خب ببینین من مکرر عرض کردم آقای ما داریم اصول میخونیم، یعنی حرفامون رو ضوابط باید باشه. این همه فرض کنی راجع به زنا، راجع به لواط، راجع به ربا، راجع به تهمت، چقدر تعبیرای شدیدی هست که اگر کسی این گناه ها رو بکنه چنین و چنان. وقت این روایت به ما میگه امروز مرفوع القلمه، یعنی تمام اینا حلاله. خب اینجوری نیست. پس معناش چیه؟ معناش اینه در طول سال اگر گناه بکنی 8 ساعت نمی نویسن. تو این 3 روزه به احترام حضرت زهرا، به احترام امیرالمومنین 3 روز نمی نویسن. یعنی اگر کسی غیبتی بکنه تا 3 روز نمی نویسن، روز 4 می نویسن. در از عرض کردیم اصولی معناش اینه، یعنی روز ضوابط باید حرف بزنیم ما. این همه محرمات ما که آیات و روایت حرام ها واقعا تعبیرهای عجیبیه راجع به بعضی از گناه ها. و وقتی یه دفعه بگیم خدا از تمام این گناه ها دست برمیداره، نه، اینو باید توجیه کنیم. بگیم در طول سال گناه ها نمی نویسه، طبق اون روایت 8-9 ساعت نمی نویسن، در اینجا به احترام این زن و شوهر، به احترام اهل البیت، خدای متعال انعام میکنه 3 روز نمی نویسه. پس رفع القلم فی ثلاثه ایام، یعنی در این 3 روز نوشته نمیشه، این منافات نداره. روز 4 می نویسن، یعنی اگر این گناه ها کسی زنایی کرده علیاذ بالله، غیبت و تهمت و مثلا هایی زده، افترایی زده، این گناه هست، به احترام این بزرگواران 3 روز نمی نویسن. روز 4 اگر توبه نکنه می نویسه. اون مقدمه رو برای این گفتم که این حدیث قابل جمع باشه، در طول سال گناه ها 3 روز یعنی 8 ساعت نوشته نمیشه، بعد 8 ساعت نوشته میشه. اگر تو روایات داره این 3 روز مرفوع القلمه، نه اینکه به کلی زنا و اینها حرمتش میره کنار، یعنی 3 روز نوشته نمیشه، بعد از 3 روز اگر توبه کرد که نوشته نمیشه، بعد از 3 روز اگر توبه نکرد یک گناه نوشته میشه. ان شاء الله آقایون ما رو حلال کنن تا 24 شهریور.
روز یعنی
9 و 10 و 11 ربیع. بله دیگه، بله، چون داره که حاضر در معنیش اینه که ابتداش اینه دیگه.
بعد یعنی اگه
شما آقا اشکالم بهار جلد 31 صفحه 120 3-4 صفحه است.